بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الكهف الحسین و غیاث المضطر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفداه و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. یا صاحب الزمان ها و یوم الجمعه و هو یوم کل متوقع فیه ظهورک والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك وأنا يا مولاي فيه زيفك وجارك وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالزيافة والإجارة فقراتي الزيارة روز جمعه صاحب الزمان رو با توجه با همدیگه قرائت کردیم. متذکر باشیم در روزی که متعلق به آقامون و مولای غریبمون امام زمان علیه السلام هست، با توجه طلب کنیم سلامتی و تعجیل در ظهورشون رو. خیلی متشکرم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تعجيل در ظهورشون. صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. محمد و آل محمد. ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت والرحمت والمغفره. این شبها رو داریم حول و حوش خطبه شعبانیه که پیغمبر خاتم در مقدمه ماه مبارک رمضان ایراد فرمودند با هم گفتگویی میکنیم. حقیقت دین فهم دین است و فهم دین فهم کلام حجتهای خداست. تفقه در دین یعنی فهم و شناخت کلام اهل بیت علیهم السلام. این شبها متوجه شدیم، خصوصا دیشب که به مناسبت تبیین معنای اقبال، قد اقبل الیکم شهر الله، موارد مهم و ریزی رو تذکر دادیم. اقبال خداوند به بندگان اقبال حجتش است به بندگان، ادبار و غضب خدا به بندگان در حقیقت ادبار و غضب حجتهای خداست به بندگان. یا فاطمه الزهراء ان الله یرضى لرضاک و یغضب لغضبک. میخواید بدونید خدا کی غضبناکه؟ نگاه بکنید ببینید فاطمه زهرا کی غضبناک میشه. خدا اون موقع غضبناک. میخواید ببینید خداوند کی شاد و مسرور و از بندگانه؟ نگاه کنید به حجت زمان، ببینید کی حجت زمان از خلایق شاد و مسرور و فرحناک. پس رضا و سخط خدا در رضا و سخط حجتهای اوست. ما که با خدا رابطه مستقیمی که نداریم. دیشب ذیل آیه کریمه و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام تذکراتی رو عرض کردیم. اون وجه اللهی که همه فانی می شوند جز اون وجه الله، وجود مقدس و نازنین این 14 نفر. نحنو وجه الله الذی یتوجه بهم الاولیاء. تو دعای ندبم میخونیم این وجه الله الذی یتوجه الیه الاولیاء. اولیاء خدا وقتی میخواهند به خدا توجه کنند و عبودیت خدا رو به جا بیاورند باید سراغ اینها برند. انتم الصراط الاقوم، شما اون صراط نزدیک خدا هستید. اهدنا الصراط المستقیم. اما متاسفانه ما انسان ها هی داریم تکرار میکنیم، انسان ایل نسیان، فراموشکاریم. این عهد و پیمانی رو که خدا در عالم زر در عهد الست از تک تک موجودات گرفته، این پیمان رو، الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. امام میفرماید میدونید خدا چی به مردم داد، چی نشونه مردم داد؟ که بعد بیعت گرفت، پیمان بستیم، امضا کردیم، انگشت زدیم. معرفت رب بهم، معرفت خالق خودشون که خالقشون کیه، قیومشون کیه، گردانندشون کیه. و معرفت رسول، معرفت جد ما رسول الله رو به مردم داد، به همه مردمان، نه اونهایی که عصر پیغمبر رو قرار بود درک کنند، به همه مردمان اعصار معرفت رسول الله رو داد. به همین دلیل ما در مورد فاطمه زهرا داشتیم ایام فاطمیه روایتش رو عرض کردیم. و علا معرفتها دارت القرون الاولا، بر معرفت فاطمه زهرا قرنهای قبلی بپا شد، مردم آمدند حساب و کتاب دادند و رفتند. معرفت رسول الله رو هم همینطور خدا در اختیار همه قرار داد. به همین دلیل قرآن بخونید، تو همین سوره بقره که این روزها خوندیم، روزهای اول ماه مبارک رمضان که ختم قرآن میکنیم، قرآن کلام خداست. وقتی میخواد معرفی کنه که پیغمبر چه کسی است در میان اهل کتاب، یهود و نصارا و پیروان آیین حنیف ابراهیم و پیروان اسماعیل و پیروان اسحاق و همه اینها، کلام خداست. میفرماید یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. پیغمبر رو به جسم، به نام، به نسب، به صفت، به صورت چنان میشناختند کما یعرفون ابناءهم. عجیبه. پدر اگه باشی توی مدرسه شلوغ 2000 نفر دانش آموز داشته باشی، خوبه؟ چقدر طول میکشه بچه خودت رو، فرزند صلبی خودت رو پیدا کنی؟ چقدر احتمال داره اشتباه پیدا کنی؟ یعنی یه بچه دیگه رو بگی این بچه منه، 1% هم احتمال نداره، بچته. خدا تو قرآن میگه اینها پیغمبر رو میشناختن. چجوری؟ کما یعرفون ابناءهم، مثل اینکه فرزندان خودشونو، که 10 سال فرزند من پای سفره من بوده، لقمه من رو خورده، سر سفره من بزرگ شده، من چجوری میشه فرزند خودم رو، بچه خودم رو گم بکنم؟ اینا پیغمبر رو اینجوری میشناختند. یهود مرکزش، معهدش اورشلیم، به قول خودشون همین منطقه بیت المقدس خودمون، فلسطین امروز، فلسطین اشغال شده، اینجا مأوای یهود. شما هیچ وقت حالا سوال کردید از خودتون که پیغمبر وقتی از مکه مهاجرت کردند به مدینه، این همین منطقه خیبر و منطقه این جاهایی که یهودی نشین بود، از کجا این یهودی ها اونجا بودن؟ برای چی اونجا بودن؟ اینها مگه بنی اسرائیل نیستند؟ بنی اسرائیل قرارگاهشون اورشلیمه، اینا تو شبه جزیره وسط اون بر بیابون، اون منطقه خوشاب و هوای مدیترانه رو ول کردن، اومدن تو بر بیابون مکه و مدینه. برای چی اومدند؟ امیرالمؤمنین فرمود اینها آمده بودند بعد از حمله‌ای که بخت و نصر کرد، اینها مهاجرت کردند چون پیغمبر رو به اسم، صفت، قبیله، پدر، جد، آباد، منطقه‌ای که ظهور میکنه، منطقه‌ای که متولد میشه میشناختن. اینا از اورشلیم به قول خودشون مهاجرت کردند، اومدن به مدینه، در مقابل سپاه بخت النصر هم گفتن ما میریم همراه اون پیغمبر خاتم، میایم دمار از روزگار تو در میاریم. منتظر بودند، منتظر ظهور خاتم الانبیا بودند که اولین کسانی باشند که به پیغمبر خاتم ایمان میارند، اولین مسلمین هستند تا نزد خدا تقرب پیدا کنند. این که میگم همیشه دعا کنیم عاقبت به خیر بشیم، نکنه مام در عصر غیبت امام زمان هی میگیم که العجل العجل یبن الحسن عجل علی ظهورک، بعد موقعی که حضرت تشریف بیارن بگیم برو آقا پیکار، ما بریم دنبال یه کسی دیگه، یه جای دیگه. هفته پیش نمونه براتون گفتم از همین امام زمانهای دروغین، دجالهای روزگار، که همین دو سه روز هم دوباره یکی دیگه شون پیدا شده بود تو کربلا، شنیدید نمیدونم یا نه، این سرخی نامی که این نه سیده، جالبه، اینا نه سیدن، نه به بنی هاشم میرسن، نه تو شیعه بودن، باز دو مرتبه مردی که رفته برای خودش یه ابو عمامه دست و پا کرده و سر کرده و گفته من نایب امام زمانم و این مراجع رو هم همه رو خلع کردم و بیایید از من اطاعت کنید. تو این گیروداری که این جور شیعه رو دارن سر میبرند و به نوامیسش تجاوز میکنند و دار و ندارش رو غارت میکنن، از این برم هی میبینیم امام زمان در میاد. خوب انگلستان خوب بلده چیکار بکنه. یهود از اورشلیم مهاجرت کرد، اومد اطراف مکه و مدینه برای اینکه نخستین کسانی باشن که با پیغمبر بیعت میکنن بر اساس تعالیمشون. یعرفونهم کما یعرفون ابناءهم، پیغمبر تو سفرهای تجاری همراه ابو طالب حرکت میکرد، منزل به منزل میپاییدنش. این همون پیغمبر خاتمه که در تورات معرفی شده ها، هنوز پیغمبر 8 سالشه. این همون پیغمبریه که خدا وعده داده همه دینش بر همه ادیان غالب میشه ها. افسوس که ما دوچار نسیان و فراموشی هستیم، قدر این نعمت رو نمیدونیم، همچنانی که گفتم قدر این شبهای ماه مبارک رو نمیدونیم. قد اقبل الیکم شهر الله، این اقبالی که خدا کرده در حقیقت حجت خدا کرده، وجه الله به ما اقبال کرده. با چی؟ با برکت، با رحمت، با مغفرت. حالا برای اینکه از این برکت و رحمت و مغفرت استفاده بکنیم، ما رفتیم سراغ خود همین خاندان نور، یکی از فرمایشاتشون رو گفتیم آقا ببین امام صادق چجوری یادآوری میکنه. کار اینها تذکر دیگه، میگه هر شب بنشین با توجه این ذکر رو اعلان کن، به زبان بیار، خدا وعده داده گناهان 40 ساله تو رو بیامرزد. تو همین خطبه‌ای که داریم میخونیم مشغولش هستیم ببینیم تا کجاش میرسیم امسال پیش بریم، جلوتر داریم پیغمبر اکرم میفرماید که بنی آدم بد نیست چند وقت یک بار این کوله بار معاصی و قفلت ها رو زمین بگذاریم. آخه خوب نیست ما از زمانی که خودمون رو شناختیم هر چی به خودم نگاه میکنم جز نامه سیاه، جز پلیدی روح، جز زشتی عمل در مقابل خدا، خدا رو شاهد میگیرم تعارف ندارم، هیچی دیگه ندارم. پیغمبر میفرماید هر از گاهی این بار گناه رو زمین بگذار. الان تو جلسه قبلی که خدمت عزیزانم بودیم مثال میزدم، خدا خیر بده که از اساتید ما رو اون موقع ها میفرمود، میگفت حالا دقت کردی مشرف میشی مشهد، وارد حرم علی ابن موسر رضا میشی، وقتی میری تو چه حالی داری، وقتی میای بیرون چه حالی داری؟ خب بله سبک میشی. گفت سبک میشی؟ گفتیم بله. گفت هیچ توجه نکردی چه اتفاقی میفته که سبک میشی؟ گفتیم خب میریم اونجا محبت علی ابن موسر رضا علیه السلام، یه خورده درد دل میکنیم، یه خورده نجوا میکنیم، سبک میشیم بیایم بیرون. نکته قشنگی رو تذکر کرد. گفت نه فقط سبکی علت داره آخه. گفت با یه کوله بار سنگین گناه و روسیاهی و عصیان وارد حرم میشی. کی دعوتت کرده؟ خود علی ابن موسر رضا. او دعوت کرده که اومدی. حالا اومدی، او دعوتت کرده، او هل به قول ما هلت داده، توفیق بهت داده، اومدی تو حرم علی ابن موسر رضا مثل اون پدره که گفتم دست سر گوش بچه هی میکشه نازش میکنه، میگه خیلی خوب بابا جان آمدی، باریکلا خوب کردی آمدی، میخوام جایزه بهت بده. میگفت وقتی میری کوه عصیان و گناهی، میری تو حرم، چشمت که به ذریح علی ابن موسر رضا میفته، خودت مناجات میکنی، دعا میکنی، حرف میزنی با امام رضا، سبک میشی میای بیرون، میفهمی چه اتفاقی افتاد؟ گفتم ها. گفت این بار گناهان تو یه جا ور میداره علی ابن موسر رضا، سبکت میکنه، میگه حالا بار شست و شوت میده، به قول قدیمی ها کیسه صابون به تن میزنه. چطور تمیز میشه؟ این کیسه صابون علی ابن موسر رضا به روحت میزنه، سبکت میکنه، این پلیدی ها، این گناه ها، این قفلت ها، این عصیان ها رو از تنت میشوره، میگه حالا برو به سلام. اینا کریمن، اینا کریمن. این ذکر رو با هم بخونیم. بعد روایتی خاطرم اومد خیلی شیرین از همین علی ابن موسر رضا علیه السلام براتون عرض بکنم. اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان و جعلت فيه ليلة القدر و جعلتها خيرا من الف شهر و یا والمن ولا یمن علی من علی بفکاک رقبتی من النار فی من تمن علی و ادخلن الجنه برحمتک یا ارحم الراحمین. صلواتی من هم حیفم اومد جمعه شب تعلق به امام زمان علیه السلام هم داره، ذکری هم از امام رضا و حرم با صفاش به میون اومد در شرح خطبه شعبانیه پیغمبر دیگه. میگه قد اقبل الیکم شهر الله، یکی از آثارش راجع به مغفرت داریم صحبت میکنیم، چی میشه که خدا مغفرتش رو شامل حال ما میکنه. یه نمونه گفتیم، وقتی وارد حرم علی ابن موسر رضا میشی، حالا یک سال دو سال نرفتی یا کمتر و بیشتر، هی گناه، هی قفلت، هی عصیان، سنگین میشه روح، میری اونجا آقای دست به سر گوشت میکشه، این بار گناه رو بر میداره، میگه برو حالا. این اتفاق است که میفته. مقدمه عرض کردم که کی دعوت کرده مشرف شدی؟ پابوس علی ابن موسر رضا. کی دعوت کرده مشرف میشی طواف قبر شش گوشه سید الشهدا، کی دعوت میکنه مشرف میشی بقی کنار اون قبور با خاک یکسان، حواله از یک جای دیگه خدا شاهده میاد، دست من و شما نیست. حالا این حواله آمده، یکی از اصحاب موسی بن جعفر داره نقل میکنه که امام رضا علیه السلام تو این ماجرا هستن، میگه که ما وارد شدیم، حضرت در مدینه بودن هنوز، وارد شدیم از طرف حضرت رضا و موسی بن جعفر، دیدیم چند تا کارگر و چند تا از شیعه ها اومدن کمک ما، بار و بندیل ما رو از روی این شترا و اسبا اینا پایین آوردن و گفتن آقا کجا میخواید برید، جایی دارید؟ گفتیم نه والا قریبیم. گفتن حضرت دعوت کرده موسی بن جعفر بیاید منزل خود ما. اینا کمک ما کردند و باربندیل رو برداشتن بردند و حضرت رضا مدیریت به قول ما میکردن، این خانواده بیان تو این اتاق، این خانواده برن اون اتاق، این خانواده بیان این اتاق. ما چند تا خانواده بودیم، شدیم مهمان موسی بن جعفر و علی بن موسی رضا علیه السلام. یه چند روزی بودیم خجالت میکشیدیم، آدم برای دیدن یه بزرگ میره که دیگه نمیدونه به قول امروزی ها چتر رو باز کنه و بیفته اونجا دیگه. میگفت ما رفتیم اونجا یه چند روزی بودیم خودمون خجالت میکشیدیم که آقا زشته، آخه خونه حجت خدا، ما باید بیایم یه باری از دوش حجت خدا برداریم، اومدیم یه باری هم داریم میگذاریم. چند روزی گذشت و به بچه ها گفتیم اهل عیال پوشین بار کنیم بریم، بده زشته. اومدیم شروع کنیم جمع جور کردن، این غلام و کنیزایی هم که تو خونه حضرت بودن اینا اومدن شروع کنن به ما کمک کردن، گفتن کجا به این زودی میخواییم بریم و ببخشید مزاحم بودیم و اینا، دیدن ما داریم چادر چاخچول و جمع جور میکنیم، اینا اومدن بیان جلو. حضرت رضا اومدن فرمودن که کسی کمک اینها نکنه، کسی دست به بار اینها نزن. چشم، این غلامان رفتن عقب و ما هم شروع کردیم بسته بندی و این حرفا و به قول امروزی ها چمدونا رو بستیم و بردیم گذاشتیم دم در، اومدیم خداحافظی، اومدیم خداحافظی، دست امام کاظم رو بوسیدیم و بعد رفتیم از حضرت رضا عذرخواهی و حلالیت و اینها، اومدیم بریم بیرون. گفتم ابن رسول الله یه سوالی برای ما پیش اومد، اجازه میدید این سوالو بپرسیم؟ جسارت نیست؟ حضرت فرمودن بفرمایید. یکی از اینها میگه رو کردم به امام رضا عرضه کردم ابن رسول الله، ما روزی که رسیدیم ما که نمیدونستیم، شما خبر داشتید، شما امام هستید، یه چند نفر از این غلامانو فرستادید استقبال ما به قول معروف دم دروازه شهر، اینا کمک ما کردن، بار ما رو، چمدونای ما رو آوردن پایین، آوردن ما رو تو منزل شما جا دادن، اما امروز صبح که داشتیم چمدونا رو مجددن میبستیم اومدن، دیدم شما فرمودید کسی دست به بار اینا نزنه، کمکشون نکنید. میشه بفرمایید حکمت این کار چی بود؟ ما جسارتی کردیم، خبتی کردیم؟ حضرت فرمودند که این سنت ماست، هر کس اراده و نیت بکند برای زیارت ما، ما سفر رو براش مهیا میکنیم، مشکلات سفر رو برمیداریم، سنگ از جلو پاش برمیداریم تا بیاد به ما برسه. وقتی رسید به ما، چون سنت اینه دیگه، میهمان 3 روزه، میهمان حد اکثر 3 روز دیگه، رفتی یه جایی یه هفته چتر وا کردی دیگه میهمان نیست دیگه، حواست باشه بعد خرجتو بیاری، دخلتو بیاری، خورد و خوراکت با خودت. اما در مورد اهل بیت، کریم من اولاد الکرام، حضرت رضا فرمودن که ما میزبانیم، شما میهمان ما هستید، ما دوست داریم شما نزد ما بمانید، همین ماها، همین ماها، همین من زشت و کثیف، ما دوست داریم شما نزد ما باشید و دوست نداریم از نزد ما بروید مگر اینکه خودتون بخواید، واسه همین من به غلامان گفتم کمک شما نکنن وقتی میخواید از خونه ما بیرون برید. حالا فهمیدی چرا یه وقتایی نطلبیده یه جور میشه زنگ بهت میزنن که حاجی پایه مشهد داریم میریم، یه جای خالی داری؟ اما میرسی مشهد زیارتت که تموم میشه یا دو سه روز بعد، دو روز بعد، چهار روز بعد میگی میخوام برگردم، هی میر راهن بلیت گیرت نمیاد. با همه بدیمون اینا دوست دارن ما نزدشون باشی، خودشون خواستن ها، این ربطی به ما نداره ها. اون تینت ما رو اینها روش نظر داشتن و این شکر میخواد. کفر کنیم ازت میگیرن، میدن به یک کس دیگه. کار خدا روی زمین لنگ نخواهد ماند. این روایت رو گفتم که بدونیم در خونه امام زمان اگه رفتی هی نقنق نکنیم آقا میخوام برم، آقا کار دارم، آقا زن دارم، بچه دارم، مگه همش که نمیشد امام زمان، همش که شد اهل بیت. کفران کنی یهو میگیرن ازت، میذارن سر سفره یکی دیگه. قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت والمغفرت و رحمت و مغفرت. تو مغفرتیم. اینا وقتی میخوان یک کسی رو بیامرزن، خدا وقتی میخواد یک کسی رو بیامرزه، دعوتش میکنه به جوار اهل بیت، دعوتش میکنه به کنار اونها، جوار اونها، این باعث مغفرتش میشه. این هفت حدیث مشهوره، تو مفاتیح نیست اما تو حرم حضرت رضا دیدم تو بعضی از این کتاب‌های دعا هست. هفت حدیثی که فرمودن در فضیلت زیارت امام هشت. اولین اثر زیارت اینه، وقتی زیارت کردی از روی معرفت دانستی در خونه چه کسی رفتی، در خونه چه کسی، وجه الله الذي يتوجه اليه الاولياء. در مورد زیارت امام زمان هم همین، حضرت صاحب که زنده هستند، روی زمین هستند، روی فرش های ما قدم میگذارن. این زیارت آل یاسین خود حضرت حجت فرمودن. اذا خوب دقت کنید، اینم ما شیعه ها عقلمون نمیرسیده ها، مقدمه زیارت آل یاسین رو ببینید. یه بنده خدایی نامه می نوشته، مدام از حضرت سوالات شرعی می پرسیده، در حد همین که روزه و نماز و تیمم و اینها، عقلش بنده خدا انقدر می رسیده. حضرت می بینن این آدم خوبیه، به قول ما با صفاییه، اهل ولاست، می خوان یه لطفی در حقش بکنن. یکی از مرتبه ها که نامه نوشته، آقا نمیدونم در شستن دست در وضو مثلا دوبار آب بیشتر بریزم اشکال دارد یا نه، حضرت پاسخش رو میدن، بعد میفرماین ذیل نامه با دست خط خودشون، اذا اردتم التوجه بنا الالله تعالی و الینا قولو کما قال الله عز وجل سلام علی آل یاسین. پسر جان هر موقع خواستی به خدا توجه کنی، خوب دقت کنید، باب الله الذی منه یؤتا. هرگاه خواستید به خدا توجه کنید، به ما توجه بکنید و بگویید، همچنانی که خدا در قرآن فرمود سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. این زیارت رو بخونید. یعنی ما عقلمون نمیرسید که در خونه امام زمان بریم چی بخوایم، خودشون حواله کردن، این جواب سوالاتت، حالا از این به بعد حواست باشه، هر موقع خواستی به خدا توجه کنی، قرب پیدا کنی، عبد خدا بشی، به ما توجه کن، این جمله رو بگو، این دعا رو بخون، این زیارت نامه رو بخون. خدا رحمت کنه قدیمی ها رو، توصیهشون این بود هر جمعه حداقل این زیارت آل یاسین رو بخونید. جوانترا، عزیزان کوچولوتر من، من همسن و سال شما بودم، یه ده بیست دفعه که خوندم حفظ شدم. سالهای سال حداقل روزی یک مرتبه این زیارت آل یاسین رو میخوندم. شما هم شروع کنید تمرین بکنید، یه مدتی که بخونید حفظ میشید، بعد ببینید زندگیتون رنگش، بوش، جنسش عوض میشود یا نمیشود. چون داری با امام زمان حرف میزنی دیگه. همه خوبی ها، همه قدرت ها، همه دانش ها تو دست اونه. تو هر روز بهش توجه کنی، باهاش حرف بزنی، ازش کمک و مدد بگیری، اون کمکت نمیکنه؟ مگه میشه؟ هاشا و کلا. پس باعث مغفرت، اون چیزی که باعث غفران الهی میشه، مغفرت چی بود معناش دیشب عرض کردیم؟ ستر عیوب، پوشاندن زشتی ها. خدا ستار العیوبه، خدا غفار الذنوبه، یعنی میپوشونه گناهان طوری میپوشونه که حتی ملکینی که محافظ تو هستند، محاسب تو هستند، رو هم نمیبینن گناهان تو. شهرون هو عند الله افضل الشهور، ماه مبارک رمضان ماهی است که نزد خدا برترین ماه هاست. این کلمه را احتمال قوی نشنیدید. متاسفانه ما خیلی از معارف دینیمون به گوشمون نخورده. به عکس آنچه که ما فکر میکنیم، ابتدای ماه قمری، اولین ماه قمری سال قمری چه ماهیه؟ میدونین شما؟ محرم؟ نه. نخستین ماه قمری سال در مکتب اهل بیت ماه رمضان. مرحوم سید ابن طاووس رحمت الله علیه در کتاب اقبال الاعمال روایت شو ورده و تصریح میکنه که ماه محرم نزد دشمنان اهل بیت مشهور شد به ماه اول، برای بزرگداشتی که میگرفتند بر قتل حسین ابن علی. ماه محرم ماه حزن اهل بیت، ماه اول نیست، بلکه از روایات ما فرمایشات ائمه این در میاد که ماه نخست سال قمری ماه مبارک رمضان، ربیع الشهوره، بهار ماه هاست. بهار هم هست واقعا. حال آدم تو ماه رمضان، تو روزش، تو نمازش، تو قرآنش، تو دعاش، تو مناجاتش، دیدید یه حال دیگه ایه دیگه. چطور نوروز، سال نو ما فارس زبان ها و ایرانی، آدم یه حال و هوای دیگه ای داره، یه صفای دیگه داره تو روزای نوروز. ماه رمضان هم همینطوری. من سال ها یادم دوران نوجوانی خودم مکدر بودم، میگفتم خدایا چرا اولین ماه سال قمری باید ماه غم و حزن و اندوه باشه؟ یه جوری با هم برای من به قول قدیما چفت و بست نمیشد که این ماه اول سال اینه، تا رسیدم به این روایت که سید ابن طاووس فرمود. فرمودن نزد اهل بیت، اینو به جایی نمیگفتن، نزد اهل بیت نخستین ماه قمری سال ماه مبارک رمضان. بیشترین اعمالم واسه همین مال ماه مبارک رمضان. شیعیان ما با عمل کردن به این دستورات ما سالشون رو به اصطلاح تضمین میکنن، گارانتی میکنن که سال پر خیر و برکتی داشته باشن. چرا؟ چون تقدیر اعمال در چه ماهیه؟ همین الان خوندیم دیگه، ماه رمضان. شب قدر در چه ماهیه؟ ماه رمضان. دقت فرمودید؟ ربیع الشهور. واسه همینه این پیغمبر انقدر اصرار دارن رو معرفی این ماه، شرافت این ماه، فضیلت این ماه. میفرماید شهرون هو عند الله افضل الشهور، ماهی است که نزد خدا بهترین ماه هاست. و ایامه افضل الاعمال، و ایامه افضل الایام، و لیالیه افضل اللیالی، شبهای این ماه بهترین شبهای ساله، روزهای این ماه بهترین روزهای ساله. پریشب یا دیشب روایت شو خوندم، صائم حتی خوابش عبادته، حتی خوابش عبادته در این ماه، چه برسد به بیداری، تلاوت قرآن، نماز، دعا، مناجات، کار خیر. خواب در این ماه عبادته. یک آیه قرآن، ختم یک کل قرآن در نامه عمل نوشته میشه. فرمود پیغمبر به هر روزی که در ماه رمضان روزه میگیرید، خدا یک سال روزه براتون مینویسه. قد اقبل الیکم دیگه، این توجه حجت خداست به گل روی پیغمبر دیگه، اقبال کرده خدا. دیدید میگن فلانی خدا بهش اقبال کرده، زندگیش از این رو به اون رو شده، آلاف و علوفی به هم زده. خدا اقبال کرده در این ماه بر همه، هر کس کشکول گداییشو برداره بیاره پر کنه ببره، روزش اونطور، خوابش اونطور، بیداریش اونطور، دعاش اونطور، قرآنش اونطور. متاسفانه توجه نمی کنه، قدر نمی دونه. ایامه افضل الایام، لیالی افضل لیالی و ساعاته افضل الساعات و هو شهر دعیتم فیه الى ضیافت الله. این ماهی است که شماها دعوت شدید سر سفره خدا قرار بگیرید و بنشینید. و جعلت و جعلتم و جعلکم فیه من اهل کرامت الله، شما رو قرار داده اهل کرامت و بخشش در این ماه. انفاسکم فیه تسبیح، نفس کشیدن شما در این ماه ثواب تسبیح که سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، چقدر ثواب داره از روی توجه. نفس کشیدن شما در این ماه این اثرات رو داره به گل روی پیغمبر. و نومکم فیه عباده، خوابیدن شما در این ماه عبادت محسوب میشه. الله اکبر. و عملکم فیه مقبول، در طول سال و ماه معلوم نیست، حالا اگه نماز و روزه رو هم خوندی، خیلی هم توجه کردی، مقبول درگاه حق باشه، اما به برکت پیغمبر خاتم و اهل بیت هدا اعمال شما در این ماه مقبوله. و دعاؤکم فیه مستجاب، در طول سال چقدر چه کنم چه کنم داریم، دعاهایی که مستجاب نمیشه. تعجیل در ظهور صاحب الزمان رو کی بیشتر و بهتر میشه مقدر کرد، دعا کرد. این دعا کلید قفل غیبت بازش میتونه بکنه در این ماه. بار گناهان رو با دعا و مناجات کی میشه سبک کرد در این ماه. خدا رو از خودمون چطور میتونیم راضی بکنیم، با توبه و استغفار، با دعا در این ماه. صوم چی بود؟ جنه. صائم کی بود؟ کسی که اجتناب میکند از محارم الله. این رو هی میگم برای اینکه یاداوری بشه، خوب جا بیفته برام. وقت کسی که این اجتناب رو بکنه، بریم سراغ همون روایتی که پیغمبر اکرم هر روز ماه مبارک رو می‌فرمودن، وقتی روزدار مؤمن با ایمان صائم بشود، یعنی اجتناب و ان محارم الله بکند، ضمن اینکه آب و نون نمی‌خوره، خدا چه درجه‌ای بهش میده؟ روز چندم رو گفتیم آقا دیروز؟ پنجم رو عرض کردیم. ششم، و اعطاکم الله عز وجل یوم السادس، خدا روز ششم ماه مبارک رمضان به صائمین با ایمان چی میده؟ فی دار السلام. دار السلام یه مقامی است در بهشت، اسمش روشه دار السلام. سلام یعنی سلم، آشتی و امنیت. خدا به مؤمنین در اون مقام سلم، آشتی و امنیت الی ابد داده. ما اینجا سلم و آرامشی نداریم، ما تا نمیریم معلوم نیست، حشر محبان علی هستیم، خدا ناصیه‌مون رو بگیره، عاقبتمون رو به خیر کنه. ولی کسانی که وارد اون مقام میشن، دار السلام، جایگاهی که خدا رحمت و مغفرت و سلم، خدا با اون آدم های اونجا در حال صلحه. چی میده خدا در دارالسلام؟ مئت الف مدینتن، با 100,000 شهر میده. فی کل مدینتن مئت الف دار، در هر شهر 100,000 خانه میبخشد. میدونید قیامت میتونید شفاعت بکنید تا 40 نسل قبل خودتون رو بعد خودتون رو مؤمنین؟ التماس میکنن به مؤمنین بابا ما پسرخاله تو بودیم، همسایه تو بودیم، فامیل دور تو بودیم. خدا به مؤمن که میخواد رد بشه بیاد به اینا، خدا میگه که عطا کن بهشون، عطا کن بهشون، میخوام درجه تو رو بفهمند. تو دنیا مسخرت میکردن، زخم زبون بهت میزدن، اب نداره، تو اینجا عفو کن، احسان کن، من برای تو جبران میکنم. فی کل مدینت مئت الف دار، فی کل دار مئت الف بیت، فی کل بیت مئت الف سریر من ذهب، در هر خانه 100,000 تخت از طلا، طول کل سریر علا کل سرین زوجتون من الحور العین علیها 30 به در و الیاقوت تحمل کل ذوابت مئت جاریه. خداوند به هر مؤمنی که روز ششم ماه مبارک رمضان رو روزه بدارد جایگاهی رو عطا می کند که نه چشمی دیده نه گوشی شنیده. اینها تازه بعد از رحمت و مغفرت خداست. یعنی اول رحمت و مغفرت شامل حالش شده، حالا وارد این مقام داره میشه. خدا به حق محمد و آل محمد توفیق اجتناب از محارم الله رو در این ماه به همه ما عنایت بفرماید. از استحل رمضان غلقت ابواب و نار، اینو بگم و عرضم رو جمع کنم. پیغمبر اکرم فرمود هلال ماه مبارک رمضان که رخ می نمایاند، خدا امر می کند تمام درهای جهنم رو ببندند و قفل بهش بزنند. بعد تو همین خود به جلوتر می رسیم، فرمودن شقی کسی است که این ماه رمضان رو با این عظمت درک کنه اما باز بخشیده نشده باشد. شقی به کی میگن؟ به کسی که خسارت دنیا و آخر است. یه کسی ممکنه یک گناهی رو انجام بده بگه یه لذت مادی دنیوی بردم، حالا یه گناهی هم یه غلطی هم کردم، اما کسی که نه لذت میبره این دنیا، اون دنیا عذاب و جهنم رو برای خودش مهیا کرده، به این میگن شقی. به اون ملعون ازل و ابدی که شب 19 ماه رمضان شمشیر خودش رو آغشته به زهر کرد، پشت سر علی ابن ابی طالب در موقع نماز ایستاد، حضرت امیر در رکوع نماز همچین که اومدن بگن سمع الله لمن حمده، سر بالا آمد، شمشیر پایین آمد. تضارب این قدرت ها رو ببینید، این دوتا با هم مواجه شد. سر بالا آمد، شمشیر به فرق سر فرود آمد. به این ملعون ائمه فرمودند اشق الاشقیا، اشق الاولین و الاخرین. این نه تو دنیا این بدبخت چیزی گیرش آمد، نه در آخرت چیزی گیرش میاد. اشق الاولین و الاخرین. خدایا به حق آبروی فاطمه زهرا، به آبروی امیر المؤمنین، ما رو از اشقیا قرار نده، ما رو از صلحا و مؤمنین به خودت و اهل بیت رسولت قرار بده. این یک سر بود که شب 19 ماه رمضان این چنین متلاشی شد، یک سر هم کنار نهر علقمه وقتی سید الشهدا آمدند بالای سر ابوالفضل العباس، اون صحنه رو دیدن، دیدن دست ها بریده شده افتاده، ابوالفضل العباس اومده تیرهای مشک رو بکشه، بلکه قطره ای آب به جگر عطشان اولاد سید الشهدا برساند، سر رو پایین آورد، آمد با سر با کناره این دندان ها و
بلکه تیرها رو بکشه. کلاه خود از سر به زمین افتاد، یه ملعونی با عمود آهن چنان بر فرق عباس کوبید، سر و مغز متلاشی شد. اللهم یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. خدایا به اون فرق متلاشی شده امشب امر ظهور امام زمان من اصلاح بفرما. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخوان ديننا ولمن وجب حقه علينا. خدایا ما را ببخش و بیامرز، توفیق عبادت و بندگی خودت و معرفت خودت و اهل بیت پیغمبر رو در این ماه به ما عنایت بفرما. همه گذشتگان، علما، صلحا، شهدا، امام شهدا، همه رو سر سفره رحمت خودت میهمان بفرما. طول عمر و توفیق خدمت بیشتر در سایه مقدس و مبارک ولی امر مسلمین به ایشان و با ما برای خدمت گذاری بیشتر عنایت بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.